بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث قبل از تعطیلات فاطمیه در جهت دوم بود، مواردی که شک میکنه مکلف، نمیدونه این وجوب یا مجتهد، این وجوب واجب، وجوبش نفسی است یا غیری. عرض کردیم صوری در این مسئله هست، رسیدیم به صورت چهارم. مثلا شک کنیم آیا احرام که واجب است در حج، غسل هم شرط در احرام، پس واجب غیری است، یا واجب نفسی است غسل در مثلا با احرام، چون امر به غسل آمده است. یا شک کنیم وضوء، نذر کردم وضوء بگیره، پس وضوء میشه واجب نفسی. یا زیارتی که مثلا با نذر یا غیر نذر واجب شده است، نذر کردم که با اون که واجب شده است با وضوء واجب شده است، پس وضوء میشه واجب غیری برای زیارت. صورت چهارم اینجا بود که ما یه واجب نفسی داریم که احرام، در مثال احرام وجوبش ثابته ولی وجوب نفسی ضمنی، یا زیارت. نمیدونیم این فعل دیگر که وضوع باشه یا غسل باشه، آیا اینم میدونیم واجبه ولی نمیدونیم واجب غیریه، شرط در اونه، پس یه واجب نفسی بیشتر نداریم، این وجوب غیری اوست آن است، یا نه این یه واجب نفسی دیگری است. اینجا میشه دوران بین وجوب غیری و وجوب نفسی، غسل برای احرام یا وضوء برای مثلا زیارتی که اصلش واجبه. در اینجا این صورت چهارم بود. عرض شد که مرحوم میرزا فرموده است بر اینجا ما دو تا چیز رو میدونیم اصلشون واجبه، ذاتشون واجبه، یکی اصل احرامه، یکی هم اصل غسله. میدونیم احرام بالاخره واجب نفسی است، غسل هم میدونیم واجبه یا غیری یا نفسی، پس این دوتا وجوبشون، این دوتا ذات به اصطلاح ایشون، ذات فعلین وجوبشون معلومه. شک در این داریم که آیا این تقید احرام به وضوع به غسل، این هم واجبه، چون اگه غسل وجوب غیری باشه تقید هم میشه واجب، یا این تقید واجب نیست. دو طرف ذاتشون معلوم الوجوب، نمیشه ترکش کرد. تقید را ما شک میکنیم، اگر وجوب غیری باشه این باید قبل از او مثلا واقع باشه، و اگر نه نه، از این برائت جاری میکنیم، چون اون دوتا معلوم الوجوب هست، برائت از هیچ کدومش جاری نمیتونه بشه. پس ما در حقیقت به لحاظ مجرای برائت انحلال داریم، حالا انحلال حقیقی یا انحلال حکمی، یعنی اصل برائت از وجوب تقید احرام به اینکه قبلش غسل انجام بدیم، این تقید مشکوک وجوبش، برائت ازش جاری میکنیم، میگیم پس میشه قبل از غسل احرام نکرد، قبل از احرام غسل نکرد، اول احرام کرد بعد غسل کرد. همچنین نسبت به وضوء و زیارت، اول زیارت کرد بعد وضوء بگیره، این در اون مثال وضوء و زیارت. این بیان مرحوم میرزا بود و عرض کردیم که مرحوم آقای خویی بر این بیان اشکال کرده، اشکال فنی کرده ایشون، چون فرموده در اینجا که اصل براءت از وجوب تقید، تقید احرام به غسل یا تقید زیارت به وضوء که شما جاری کردید و میگید میتونیم وضوء بعد انجام بدیم، اثرش هم اینه که میتونیم وضوء بعد انجام بدیم، این معارض داره اینجا، فرق میکنه با اون صورت سوم که گذشت. صورت سوم جایی بود که اصل وجوب اون فعلی که محتمل از این وضوع یا غسل یا هر چیز دیگر واجب غیری باشه برای اون واجب، او معلوم نیست وجوبش. یک وجوب بیشتر نداشتیم، مردد بوده وجوب نفسی، بین اینکه وضو باشه یا نماز با وضو باشه. مثل که نمیدونه چی نذر کرده که در این ساعت وضو بگیره یا نماز با وضو بکنه، که اگر وضو واجب نفسی بود که فقط وضو رو انجام میده، نماز لازم نیست انجام بده چون نماز واجب نیست براش. اونجا شون قبول کرد انحلال را، براءت از وجوب نماز جاری میشه. اما اینجا فرمایخویی اشکال فنی میکنه مرحوم میرزا، فرمایخویی شما این قیاس به اونجا نکنید. در اینجا این اصل براءت از تقید معارض داره، معارضش اصل براءت از وجوب نفسی وضوعه یا وجوب نفسی غسله در مثال احرام، نه به لحاظ جواز ترک غسل. تا بگید مکلف میدونه ذات غسل رو نمیتونه ترک کنه چون علی کل حال واجب غسل، مثل که در صورت سوم هم گفتیم ذات وضوع رو نمیتونه ترک کنه چون میدونه واجبه یا نفسی یا غیری. به لحاظ اصل وجوب ذات غسل یا ذات وضوع نمیخواییم براءت جاری کنیم تا بگید این جاری نیست، پس معارض نداره اصل براءت از تقید، بلکه میخواییم جاری کنیم اصل براءت را از وجوب نفسی غسل یا وجوب نفسی وضوع برای نفی عقوبت دوم. به این معنا که اگر مکلف هر دو رو ترک کرد، میخواد هر دو رو ترک کنه، اینجا چند تا عقاب میشه؟ اگر وضوع یا غسل واجب نفسی باشه دو تا عقاب میشه. یه عقاب برای ترک زیارت که اصلش واجبه، میدونه زیارت رو نذر کرده، ذات زیارت رو نمیدونه با وضوع نذر کرده یا بی وضوع. پس یه اگر هر دو رو ترک کرد یک عقاب میشه برای ترک این واجب دیگری که معلوم الوجوب علی کل حال که ذات زیارت یا ذات احرامه. وجوب دیگر هم احتمال میده، چون احتمال میده غسل واجب نفسی باشه، احتمال میده وضوع واجب نفسی باشه، که اگر باشه یه واجب دیگری رو هم ترک کرده. وقتی هر دو رو ترک کرد دو تا واجب نفسی رو ترک کرد. اصل براءت از وجوب نفسی غسل اینجا به درد میخوره و جاری میشه برای نفی عقاب دوم، برای نفی واجب نفسی دوم، چون اینکه دو تا واجب نفسی داره این مشکوکه، یکی بیشتر معلوم نیست. شاید وضوع واجب غیری باشه، شاید غسل واجب غیری باشه. اگه واجب غیری باشه وقتی ترک کنه زیارت و وضوع را، ترک کنه غسل را، یه واجب رو ترک کرده نه دوتا، چون مقید یکیه، یه واجب نفسی نه دوتا، پس یک واجب را بیشتر ترک نکرده. پس شک در وجوب نفسی وضوع در اینجا اثر داره، جریان براءت ازش اثرش نفی وجوب زائده، نفی وجوب دوم نفسی است و به تبع آن نفی عقوبت دوم اگر هر دو را ترک کرد. و این اثر مهم، اصل براءت برای نفی عقوبات، برای نفی وجوبات مشکوک جاری میشه، حالا چه اول باشه چه دوم باشه، چه یه وجوب باشه چه یه وجوب معلوم باشه وجوب دیگه مشکوک باشه، با براءت نفیش میکنیم اینجا ما همینجور. بنابراین اصل براءتی که شما از تقید مخواهید جاری کنید معارض با اصل براءت از وجوب نفسی وضوع. این دوتا واجب نفسی است که میدونیم یکی از این دوتا هست، یا تقید واجب نفسی است زمینی البته، یا وضوع واجب نفسی است. و چون هر دو مجرا داره، هر دو اصل براءت تعارض میکنن، تعارض که کردن تساقط میکنه، اصل براءت از تقید هم جاری نمیشه، احتیاط واجب میشه، چون دو طرف علم اجمالیه. و این بیان در صورت سوم که صورت قبلی است نمیاد، چون اونجا میدونیم بیش از این وجوب نفسی بیشتر نیست، نمیدونیم این واجب نفسی کدام، وضوع یا نماز با وضوع در این لحظه. که اگر نماز با وضوع باشه همین واجب نفسی، دیگه واجب نفسی دیگه ای نداریم که بگیم بخوام باز براءت از وجوب نفسی وضوع جاری کنیم برای نفی عقاب دوم، نفی وجوب نفسی دوم. دو تا وجوب نفسی اونجا نداریم، یه وجوب نفسی بیشتر نیست، معلوم به اجماله، نمیدونیم ذات وضوع وجوب واجب نفسی اون. اگر نذر کردیم وضوع بگیریم در این ساعت، یا نماز مقید به وضوع، نماز با وضوع اگر نذر کردیم نماز بخونیم در این ساعت. امر داره بین احد الوجوبین نفسی، این دو تا وجوب نفسی محتمل نیست که بخوایم براءت رو به لحاظ اون وجوب دوم جاری کنیم تا بشه معارض. بنابراین اینجا فرق میکنه با اونجا. اینجا اصل براءت از وجوب نفسی وضو جاری میشه برای نفی وجوب نفسی دوم، زائد بر اون فعل دیگر که اصل ذات اون فعل میدونیم واجب نفسی است، تقیدش شک داریم که تقید به وضو در او عقد شده یا نشده، ولی اصلش میدونیم واجب نفسی. براءت از وجوب نفسی وضو نفی میکنه برای ما وجوب ثانی نفسی را و عقاب ثانی را اگر هر دو رو ترک کرد، و این اثر للبراء از این طرف علم اجمالی و میشه معارض با اون طرف، چون هر دو بخوان جاری بشن ما میدونیم یکی از این دوتا هست، یا این واجب نفسیه هست یا این تقیده واجبه، تقیده واجبه. هر دو رو که نمیتونیم جاری کنیم، در یکی جاری کنیم دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، مثل بقیه موارد علم اجمالی به احد و تکلیفه. چطور میگه اگر علم اجمالی رو پیدا کردیم یا قصد بر من واجبه یا تمام، هر دو رو باید احتیاطا انجام بدی، چون براءت از قصد معارض با براءت از وجوب تمام، هر دو بخواد جاری بشه ترخیص در مخالفت قطعی است، یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجعه. علم اجمالی سبب میشه دو تا براءت رو تعارض کنن، در دو طرف تساقط کنن، علم اجمالی میشه منجز چون مقتضی احتیاط تام، هم قصد رو باز انجام بدی هم تمام. اینجا هم اینجور، هم حضور باستی اگر احتمال وجوب نفسیش باستی امتثال کنی، هم احتمال وجوب غیریش را، یعنی تقید را، به این ترتیب که قبل از وضو، قبل از نماز، قبل از زیارت وضو بگیری بعد زیارت را انجام بدی، قبل از احرام غسل کنی بعد غسل را انجام بدی، احرام را انجام بدی، تا یقین به موافقت هر دو طرف علم اجمالیت را انجام داده باشی با اون. یک واجب یه واجب به ذمه من هست که اصل احرامه، اوی چی؟ یه واجب دیگه هم باز میدونم به ذمه من آمده که یا تقید احرام به غسل یا غسل، تقید لازمی داره، غسل فی نفسه واجب نفسی است. این واجب دوم که میدونم به ذمه من آمده مردد بین تقید غسل احرام به غسل که قبل از احرام باشه واقع بشه، یا وجوب غسل ولو بعد از احرام. این علم اجمالی دوم ما قول مرحوم آقای خویی منحل نیست، چون در دو طرفش اصل جاری است. تقید چون مشکوکه، اصل براءت از تقید اینکه بایستی قبل از احرام غسل کنم فی نفسه جاری است. وجوب نفسی غسل هم ازش براءت جاری است. چرا؟ چون درست اصل وضو رو میدونم بایستی انجام بدم یا برای تقید یا برای خودش، ولی اگر نفسی باشه یه اثر اضافه داره، و اونی که دو تا واجب نفسی خواهم داشت، یکی احرام چون اصل او واجب نفسی است، یکی هم وضو که اگر هر دو رو ترک کردم دو تا عقاب میشم، دو تا واجب را اسیان کردم. اصل براءت میگه نه، هر جا شک داشتی که دو تا واجب نفسی داری یا یکیش متعقنه، زائدش اصل براءت ازش جاری میشه. مثل همه مواردی که شک در اقل و اکثر واجبات نفسی انحلالی دیگه، این انحلالی اینجا. بنابراین اصل براءت از وجوب نفسی غسل جاری است اینجا، برای نفی چی؟ واجب نفسی دوم، برای نفی عقاب دوم اگر هر دو رو ترک کردیم. این اثر اون للبراءت، مثل همه مواردی که ما نمیدونیم یه واجب نفسی داریم یا دو تا واجب نفسی، یکیش مزلم دیگری مشکوکه، براءت ازش جاری میکنیم. حالا دوم باشه اول باشه، اول و دوم بودنش مؤثر نیست. پس اصل براءت از وجوب نفسی وضو که یک طرف علم اجمالی دوم ماست، علم اجمالی ماست، علم اجمالی میگه یا تقید واجبه یا وضو واجب نفسیه، این علم اجمالی هم از طرف اولش که تقیده براءت جاری میشه فی نفسه، هم از طرف دومش که وجوب نفسی وضوعه براءت جاری میشه فی نفسه، برای نفی وجوب نفسی زائد. پس دو طرف این علم اجمالی مجرای اصل براءت شد، چون مثل بقیه موارد علم اجمالی که در دو طرف اصل اگر جاری شد تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون در هر دو جاری بشه مخالفت قطعی است، ترخیص در مخالفت قطعی این معقول نیست. یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، تعارض و تساقط. پس اینکه مرحوم مرزا فرمود ما دو تا وجوب داریم معلومه، ذات دو فعل معلومه، یک شکی در وجوب تقید اضافه بر اون دوتا داریم، از این براءت جاری میکنیم و این انحلال میشه، این انحلال درست نیست. چون این علم اجمالی ما به این که یا تقید احرام به غسل واجبون نفسیون یا خود غسل واجبون نفسی، این علم اجمالی در اینجا منحل نیست، این علم اجمالی است. و براءت از وجوب نفسی غسل جاری میشه اینجا به لحاظ نفی عقوبت زائد اگه هر دو رو ترک کرد، نفی واجب وجوب نفسی زائد و این اثر هم للبراءه. پس این طرف هم براءت داره، اون طرف هم که براءت میخواد جاری کنید میشه علم مخالفت، ترخیص در مخالفت علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی. و این قبیحه ممکن نیست، محظور، این ثابت شده در جای خودش که در دو طرف علم اجمالی نمیشه اصل مرخص جاری کرد، تعارض و تساقط حتی بر مبنای اقتضا. و علم اجمالی میشه منجز و باز هر دو رو امتثال کنیم، اینکه هم انجام بدیم غسل را هم قبل از احرام تا اون تقید را هم امتثال کرده باشیم که طرف دوم علم اجمالیه، یعنی موافقت قطعی کرده باشیم. این اشکال مرحوم آقای خویی و اینکه این فرق، این صورت چهارم با صورت سوم فرق داره. در صورت سوم امر دائره بین یه واجب نفسی است که نمیدونیم غسل وضو یا نماز مقید به وضو، که اگر نماز مقید به وضو باشه دیگه وضو واجب نفسی دیگری نیست، اونجا بله براءت از وضو جاری نمیشه، از وجوب نفسی وضو اثری نداره. اصلش رو بخوایم ترک کنیم گفتیم میدونه نمیتونه وضو رو ترک کنه، چون وضو لازمه یا به نحو قیدیت یا به نحو نفسیه. بخواید وجوب زائدی را نفی کنید، وجوب زائدی نداره، یه واجب نفسی بیشتر نیست، اونم معلومه. بنابراین معلوم بالاجماله، بنابراین وجوب دیگری را، نفسی دیگری را نمیتونیم با این براءت نفی کنیم، به خلاف اینجا صورت چهارم. این حاصل بیان فنی مرحوم آقای خوییه که اینجا این اصل براءتی که شما آقای مرحوم میرزا از تقید جاری کردید این معارضه. اگر اصل براءت از وجوب نفسی وضو جاری نمیشد، وجوب نفسی غسل بله، مثل صورت سوم اینجا میتونستید براءت جاری کنید از تقید، از و دفع کنید وجوب اتیان غسل را قبل از احرام یا وضو را مثلا قبل از زیارت. ولی چون اینجا از وجوب نفسی وضو هم براءت جاری میشه، اینجا اگر وضوع وجوب واجب نفسی باشه یه واجب نفسی اضافی است بر زیارت، بر احرام، مثل صورت سوم نیست. این واجب نفسی اضافی مشکوکه، اگر باشه دو تا عقاب میشه اگر هر دو رو ترک کرد، این منفی به اصل براءت جاری میشه برای نفی وجوب اضافی و عقوبت اضافی، این مجرای براءت همینه. بنابراین وجوب نفسی وضو یا غسل در این دو مثال که طرف علم اجمالی ماست مجرای براءت فی نفسه، وقتی مجرای براءت شد با اون براءتی که از در مجرای اول علم اجمالی جاری شد یعنی تقید معارض میشه، معارض که شد تساقط میکنن، علم اجمالی میشه منجز، مثل بقیه موارد علوم اجمالیه که بعد از تعارض اصول در اطرافش علم اجمالی میشه منجز، موافقت قطعی واجب میشه، یعنی باستی هم این طرف امتثال کنه هم اون طرف، یعنی باید وضو رو انجام بده قبل از زیارت یا غسل رو انجام بده قبل از احرام تا علی کل حال امتثال کرده باشه اون تکلیف مرحوم بالاجمال رو. این حاصل فرمایش آقای. این فرمایش رو مرحوم شهید صدر اینجا یه اشکال دقیقی رو به این اشکال مطلبشون وارد کرده. مرحوم شهید صدر می‌فرماید برای اینکه این حرف میشه حرف مرحوم آقای میرزا رو تمام کرد در جایی که واقعه یه بار باشه، اگه تکراری باشه اون اونجا نه، اما اگه یه واقعه باشه فرض کنید یه بار نذر کرده که یا وضو بگیره یا مثلا زیارتی رو که برش واجبه با وضو انجام بده. و شما فرمود دارین که در جایی که تکراری نباشه واقعه، این علم اجمالی با یک نکته‌ای که به این نکته اگر توجه بشه و این نکته مرحوم میرزا به مناسبتی در بحث شبهه محصوره گفته، اون شبهه غیر محصوره گفته، گرچه بیان مرحوم میرزا اونجا با اینجا فرق میکنه، ولی خب اصله این نکته اونجا میشه گفت در ذهن مرحوم میرزا هم بوده. حاصل این نکته اینه که اگر دو اصل ترخیصی مثل دو اصل براءت اینجا از در این دو طرف علم اجمالی اینها جوری باشه که قابل استناد نباشن با هم، یعنی مکلف به هر دو نتونه استناد کنه، همیشه به یکی از این دو تا استناد میکنه، اینجا تعارض بین اصول شکل نمیگیره. این رو مرحوم میرزا به یه نحوی در باب شبهه غیر محصوره گفته، اونجا اینجوری گفته، گفته شبهه وقتی غیر محصوره شد مکلف همه اطراف شبهه، چون غیر محصوره یعنی کثیر، در تعریف غیر محصوره هم اونجا بحث هست، یکی خود ایشون اینجوری تعریف میکنه که انقدر اطراف کثیر باشه که مکلف نتونه همه اطراف را مرتکب بشه و انجام بده. مثلا علم اجمالی پیدا کنیم، یکی از کاسه های مثلا شهر ما نجسه، خب من همه کاسه رو که نمیتونم، یکی از 1,000,000 کاسه نجسه، خب من همه 1,000,000 کاسه رو که نمیتونم استعمال کنم، به کار بگیرم، آب بخورم توش، مرتکب بشم. اینجا اونجا اینجوری ایشون فرموده، درسته هر کدوم از اینا اصل براءت درش جاریه، مشکوکه، و چون علم اجمالی داریم یکیش نجسه، این اصول براءت، اصول ترخیصی یا اصل طهارت در همه این اطراف شبهه غیر محصوره هم تعارض میکنن، مثلا تساقط میکنن اگه جاری باشن، علم اجمالی میشه منجس، ولی ایشون اونجا میفرماید برای اینکه چون مکلف همه اینا رو نمیتونه با هم مرتکب بشه و در حقیقت استعمال کنه این کاسه ها رو، این اوانی نجسه را که علم اجمالی داره یکیشون نجسه، پس استناد به اصل براءت یا اصل طهارت، اصل مرخص در تمام اطراف با هم نمی کنه، همون مقداری که مقدار استعمال کنه میتونه استعمال مقدورش، اون مقدار اصل براءت درش جاری میشه، نه بیشتر. همه دیگه استناد به اصل براءت و طهارت اصل مرخص نمی کنه، چون قادر نیست به اینکه همه مرتکب بشه. پس بنابراین همه این اصول که انهو میگه اینجوری گفتی، همه این اصول با هم جاری نمیشه، مورد استنادش قرار نمیگیره تا تعارض بشه، همون مقداری که این اقل از کل اطرافه، اون مقدار میتونه چیز کنه، اون مقدارم جریان اصل درش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی نیست، چون مخالفت قطعی بینی که در همه رو میتونه مرتکب بشه، اینا بعضیشون بعضا مخالفت قطعی شاید همه اینا پاکه، اون یکی تو ما عداست که من نتونستم نمیتونم مرتکب بشم با اینها، پس بنابراین ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمیاد. یه تعبیر اونجا داره که این تعبیر رو اول اینجا مرحوم شهید صدر میاره که قابل استناد نیست، جایی که مکلف اصل براءت، اصل مرخص در همه اطراف علم اجمالی قابل استناد برای مکلف نباشه، اینجا علم علمی نداره، تعارض شکل نمیگیره و اصل براءت جاری میشه در اون مقداری که مقاد ارتکاب کنه، میدونه اصل براءت جاری کنه، اصل طهارت جاری کنه، اصل مرخص جاری کنه و ارتکاب. این یه بیان که در موارد شبهه غیر محصوره هست. این بیان به اونجا وقتی ایشون مطرح میکنه در شبهه غیر محصوره به جهت عدم قدرت بر ارتکاب تمام اطراف، این بیان به خود مرحوم آقای خویی اونجا رد میکنه ازشون، میگه نه، ترخیص درست مکلف قادر بر ارتکاب همه اطراف نیست، ولی کل طرفین در شبهه محصوره هر یک طرف را میتونه مرتکب بشه و همین کافی است که اصل در همه این اطراف جاری بشه و فی نفسه در هر طرف این اصل جاریه، ترخیص فعلیه، ولی مکلف نمیتونه همه این اطراف رو انجام بده، مرتکب بشه. این عدم قدرت بر امتثال جمیعه، یعنی ارتکاب جمیعه اطرافه، این مانع نیست از فعلیت ترخیص، بالاخره ترخیص در هر طرفی جاری است، مثل جایی که مکلف علم داره به وجوب یکی از دو فعلی که یا به حرمت یکی از دو فعلی که میدونه هر دو رو با هم نمیتونه انجام بده. قدرت بر ارتکاب هر دو طرف رو نداره، ولی هر طرف فی نفسه قادر بر ارتکابش. اینجا اصل براءت شما جاری میکنید، میگید این علم اجمالی منجزه، میگید علم اجمالی منجزه، شما نمیتونی هیچ طرف رو انجام بدی. وقتی میدونی یکی از این دوتا حرامه، ولی شما هر دو حرام رو با هم نمیتونی انجام بدی. یا مثلا خوردن این آب حرامه یا خوردن اون آب، یکی از این دوتا آب نجسه یا خمره، نمیتونی بخوری، ولی نباید، جایز نیست بخوری، ولی نمیتونی هر دور غاصبی هست، عامری هست، میگه تو حق نداری هر دور بخوری. آیا اینجا جایزه یکیش بخوری؟ به معنی که ما حالا قادر بر مخالفت قطعی نیستم، پس بنابراین یکیشی هست نمیذاره من هر دور این آب رو بخورم، ولی یکیش میتونم بخورم، براءت جاری کنم، ولی چون هر دور که نمیتونم بخورم مخالفت قطعی ممکن نیست. برای یکی پاسخ میده مرحوم آقای خویی این رو اونجا می‌فرماید، برای اینکه این ترخیصی که گفتن قبیحه و مانع از جریان اصوله و در نتیجه علم اجمالی منجزه، ترخیص قطعی در مخالفته، نه ترخیصی که یؤدی الی وقوع المخالفه. وقوع مخالفت لازم نیست. تا بگید جایی که وقوع مخالفت قطعی ممکن نیست، پس ترخیصی که مستلزم وقوع در مخالفت قطعی باشه لازم نمیاد، پس براءتا میتونه جاری بشه. اگر مانع از جریان اصول و اونی که مرحوم میرزا و دیگران گفتن قبیح هست عقلا و نمیشه ترخیص در مخالفت قطعی داده بشه از نظر شارع، اگر به این معنا باشه که ترخیصی که یؤدی الی وقوع المخالفه باشه، بله حرف شما درست، ولی این لازم نیست. ترخیصی که یؤدی الی وقوع المخالفه لازم نیست. ترخیص در مخالفت، ولی زیاد تعبیر ایشون اونجا عوض میکنه، میگه از ترخیص القطعی فی المخالفه، اون ترخیص قطعی باشه، دو تا ترخیص بکنه شارع، ما بدونیم یکیش خلافه، همین محاله و قبیح عقلا، چه مکلف بتونه این مخالفت قطعی رو بکنه چه نتونه مخالفت قطعی رو بکنه. از ترخیص القطعی للمخالفه قبیحون، چه یقع فی المخالفه مکلف، چه لا یقع فی المخالفه. وقوع و عدم وقوع در مخالفت قطعی دخیل نیست، چون اصلا نخواد واقع بشه بازم ترخیص جاری نیست، نخواد ارتکاب کنه بازم ترخیص در دو طرف جاری نیست. ترخیص منوط به وقوع در مخالفت نیست، بلکه ترخیص قطعی فی المخالفه قبیحون و ترخیص قطعی حاصله، چون هر کدوم از این طرف ها فی نفسه میتونه انجامش بده در شبهه غیر محصوره، پس یه اصل درش هست، چه بکنه مرتکب بشه چه مرتکب نشه، اصل هست در این طرف. وقتی هر کدوم فی نفسه مقدور شد، مجرای اصل شد، حتی اگر نخواد ارتکابش کنه. و این مجرای اصل معناش اینه که مثلا اگه 100 طرفن شبهه غیر محصوره ما، 100 تا اصل ترخیصی بالفعل جاری شد، با اینکه علم داریم یکی از این اصول ترخیصی 100 تا مورد در مورد حرام مقطوعه، حرام معلوم بالاجماله و این ترخیص قطعی است، ترخیص قطعی فی مخالفت الحرام الواقعی، گرچه نتونه مکلف همه اطراف رو انجام بده و مرتکب مخالفت قطعی بشه. ولذا در جایی که شبهه محصور از امر دائره بین دو تاست، یا این حرامه یا اون، مکلف هر دو رو نمیتونه انجام بده، اونجا شما نمیگید که اصل براءت جاری میشه یکی رو میتونه انجام بده، میگید نه، چون هر کدوم فی نفسه مقدوره، یکیش هم میدونه حرامه، حرمت هم فعلیه، چون معین نیست در یه طرف از حرمت فعلی، هر کدوم که مقدور شد، هر کدوم حرام باشه او مقدوره و فعلیه، میگید اصل براءت. این هم نقض نیست که اونجا مرحوم آقای خویی بر مرحوم میرزا میگه. این بیان اینجا نمیاد، گرچه یه تعبیری در تقریرات آمده که این بیان را که انه خواسته اینجا بیاره، ولی روح مقصود این نیست، از عبارتهای صدر و ذیل دیگر تقریر استفاده میشه. این بیان به مرحوم شهید نمیخواد اینجا بیاره، چون این بیان به ایشون در اون بحث شبهه محصوره نقض آقای خویی را و اشکال آقای خویی به مرحوم میرزا طبق مبانی میرزا قبول داره، ولی طبق یه مبنای دیگری باز در شبهه محصوره نفی میکنه و قائل میشه به همون حرف مرحوم میرزا که ما شبهه غیر محصوره منجز نیست، چون بعد در جای خودش قادم هست. ولی این بیان به کسی بخواد اینجا بیاره، این بیان اینجا نمیاد، چون اینجا مخالفت قطعی مقدوره، مکلف میتونه ترک کنه، حضور وقتی ترک کرد مخالفت قطعی کرده، چه وضوء واجب غیری باشه و تقید واجب باشه، چه واجب نفسی باشه مخالفت قطعی کرده، چه مخالفت قطعی مقدوره. یا غسل رو اگر ترک کنه، از غسل نکنه، احرام بدون غسل کنه، نه قبل نه بعد، مخالفت قطعی کرده، هم واجبه. اگه واجب نفسی بوده مخالفت کرده، اگه واجب غیری بوده و تقید واجب بوده اون هم مخالفت کرده. پس اینجا بحث عدم امکان استناد به اصول مرخصه در دو طرف علم اجمالی به جهت عدم امکان مخالفت قطعی نیست، به اون نکته نیست. اینجا یه نکته دیگری در هست که اون رو مرحوم شهید سر اینجا ابراز کرده که نکته دقیق و مهم میشه، و اون اینه که این دو اصل اصول در اطراف علم اجمالی میبایستی با هم جریان داشته باشه، ولی او جایی که مخالفت قطعی ممکن نیست یا نمیخواد بکنه مکلف، باید با هم جریان داشته باشه در یک زمان در یک فرض تا بشه ترخیص قطعی در مخالفت. اما اگر احد الاصلین در تقدیر جاری شد که در اون تقدیر اصل دیگر جاری نیست، اصل دیگر ترخیصی یا براءت در تقدیر جاری شد که اصل اول در اون تقدیر دیگه جاری نیست، اینجا تعارض نیست بین دو اصل. اینه مقصود از عدم امکان استناد به دو اصل در دو طرف علم اجمالی. یعنی این دو اصل با هم جاری نمیشن در یک فرض، در دو فرض جاری میشن. در یک فرض این جاری میشه، این اصل ترخیصی، این اصل براءت، که در این فرض اون اصل براءت از اون طرف دیگر علم اجمالی ما جاری نیست. در اون اصل براءت دیگر وقتی جاری میشه، در فرضی جاری میشه که این اصل براءت اولی در اون فرض جاری نیست. یعنی فروز جریان دو اصل براءت در دو طرف علم اجمالی دو فرض متناقض با هم یا متضاد با هم. فرضی که این اصل مجرا پیدا میکنه اون اصل مجرا نداره درش، فرضی که اون اصل درش مجرا پیدا میکنه این اصل درش مجرا نداره. هر جا اینجوری شد علم اجمالی ما که احتیاج و نیاز و موضوع جریان اصلین در طرفین متضاد و متناقض با هم شد. درسته هر کدوم فی نفسه مجرای اصله، ولی در یک فرضی که این فرض غیر از فرضی است که دیگری مجرای اصله، ترخیصی است در اون فرض، و این دو تا فرض با هم جمع نمیشه. وقتی اینجور شد اینجا میشه مثل دو اصل براءت در دو طرف علم اجمالی به نحو مشروط. انشاءالله در بحث علم اجمالی اونجا خواهیم گفت که یه شبهه‌ای رو مرحوم آغازی ها وارد کرده در علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا، این شبهه وارد کرده بر اقتضاییون، گفته شما اصل براءت را که میگید تعارض میکنه در دو طرف و تساقط میکنه، اگه مطلق بخواید جاری کنید بله تعارض میکنه، ترخیص قطعی در مخالفت قطعی لازمه، ولی به طور مشروط جاری کنید. مثلا بگید اصل براءت از وجوب قصر جاری میکنیم اگر ظهر را انجام دادید، اصل اگر تمام را انجام دادیم، اصل براءت از وجوب تمام جاری میکنیم اگر قصر را انجام دادیم، مشروط به امتثال دیگری. در شبهه وجوبی، در شبهه تحریمی هم برعکس، از براءت از حرمت این طرف جاری میکنیم اگر اون طرف ترک کردیم، براءت از حرمت اون طرف جاری میکنیم اگر این طرف ترک کردیم. دو تا اصل مشروط که هر کدوم مشروط باشه به ترک دیگری، یعنی امتثال تکلیف در طرف دیگر، چه ترک باشه در حرمت، چه فعل باشه در واجب، علم اجمالی به وجود، این دو تا اصل مشروط با هم تعارض ندارن، چون ترخیص در مخالفت قطعی که لازم نمیاد، هر کدوم در فرضی جاری هستند که دیگری جاری نیست و مخالفت قطعی دیگه لازم نمیاد. ما از اطلاقات ادله اصول این تعارض دو تا اصل مطلق را استفاده میکنیم، دو تا اصل مشروط باقی باشه بر حجیتش. این یه شبهه است اونجا ایشون میکنه، اونجا جواب میدن میگن این اگر دلیل خاص داشته باشیم بر دو تا براءت مشروط عیبی نداره، یه روایت خاصی بیاد بگه اگر اون رو ترک کردی این جائزه، اگر این رو ترک کردی این یکی رو ترک کردی اون یکی جائزه، یا در شبهه علم اجمالی به وجوب اگر قصر رو انجام دادی ترک وجوب تمام مثلا براءت از جاری میشه، اگر تمام رو انجام دادی وجوب قصد کرد یک طرف معلوم به اجمال شماست براءت از جاری میشه. دلیل خاص بر این دوتا براءت مشروط داشته باشیم بله درسته، این دوتا براءت مشروط تعارض ندارن با هم، چون هر کدوم در یه فرضیست غیر فرض دیگری که دیگری در اون فرض دیگه جاری نیست، پس با هم جمع نمیشن. تا مستلزم ترخیص قطعی در مخالفه. ولی دلیل میخواد، این دلیل خاص که نداریم، از اطلاقات ادله براءت هم وجوب و مشروط نمیتونیم استفاده کنیم. اونجا اینجوری پاسخ میدیم، اطلاقات ادله براءت وجوب مطلق را جاری، براءت مطلق را، ادله براءت یا سایر اصول ترخیصی ترخیص مطلق را درست میکنه، ولذا اشکال اثباتی اونجا میکنه نه ثبوتی. اینجا مرحوم شهید صدر اون نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه این دوتا اصل براءتی که مرحوم میرزا در حقیقت فرموده است جاری میشه، یعنی یکیش گفته جاری میشه، دیگری آقای خویی بشه اشکال، این دوتا اصل با هم جاری نمیشن، هر کدوم در یه فرضی جاری میشه که دیگری جاری نمیشه، که اگر اینجوری شد این دوتا اصل میشه مثل دوتا اصل مشروط، با هم در یک زمان در یک فرض وقتی جاری نشدن ترخیص قطعی در مخالفت هم نیست، نه فقط ترخیصی که یؤدی الی المخالفه القطعیه نیست، ترخیصینی که قطع داریم یکیشون مخالف واقعی هم نیست، چون با هم جاری نشدن، وقتی با هم جاری بشن بله ترخیصینی هستن که میدونیم یکیشون خلافه، ولی هر کدوم در یه فرضی بود که غیر از فرض دیگری است، پس ترخیصینی که در یه فرض باشه و بدونیم یکیشون خلاف واقعی، این حاصل نشده، پس من اون اشکال آقای خویی هم اینجا دیگه نمیاد، اون بحثی که در شبهه غیر محصوله داره اینجا نیست. خب حالا چگونه اینجا این دوتا اصلا با هم جمع نمیشن؟ این بیانش چیه؟ عمده اینه، بیانش اینه، بیانش به این نکته است که اصل براءت از تقید وقتی جاری است که مکلف ذات اون احرام رو انجام داده یا زیارت رو مخواد انجام بده، انجام داده، در فرضی که انجام میده شک میکنه آیا تقیدم هست لازمه یا نیست، براءت از تقید جاری میکنه تا بگه چون مشکوکه به این وجوب نفسی من به نماز با تقیده یا نماز بی تقیده، تقیدش مشکوکه، براءت جاری میکنه. اگر مکلف نماز رو ترک کرد و اصلا نخواست نماز بخونه، در فرضی که نماز نمیخونه اصل براءت از تقید دیگه جاری نیست. چرا؟ از تقید جاری نیست، چون اون وقت میدونه اون تکلیفی رو که اصل براءت از تقید اون تکلیف داره جاری میکنه، میدونه اون مخالفت شده، پس اصل براءت از تقید را وقتی نیاز بهش داره مکلف، یعنی وقتی جاری میشه که اصل فعل ذات مقید را انجام داده، نمیدونه تقییدش هم باید انجام بده یا نه، اونجا شک میکنه، براءت جاری میکنه، تأمین میکنه از اینکه این واجب نفسی تقید هم داشته باشه، اما جایی که یقینا این واجب نفسی رو مخالفت کرده، ترک ذات مقید رو کرده، اونجا دیگه اصل براءت از تقید جاری نیست. پس مجرای اصل براءت از تقید جاییست که اصل فعل مقید را بخواد ذات فعلش انجام بده، تقیدش شک میکنه لازم یا نیست، بخواد براءت جاری. در این فرض اصل براءت از وضو جاری نیست، وجوب نفسی وضو اون اصل دیگه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون اصل براءت از وجوب نفسی وضو اگر بخواد باشه ترک اصل وضو رو بکنه، که گفتیم ترک اصل وضو مخالفت قطعی است، ممکن نیست، بخواد نفی عقوبت دیگری بکنه که برای اون جاری کرد مرحوم آقای خویی اصل براءت رو از وجوب نفسی وضو یا غسل، نفی واجب نفسی دیگری و عقوبت دیگری بخواد بکنه، نفی این عقوبت دیگر در فرضی که ذات وجوب احرام رو انجام داده و زیارت رو انجام داده احتمال عقوبت دیگر دیگه نیست. چرا؟ چون دو تا واجب نفسی که محتمل نیست، اگر واجب چون احتمال این وجوب نفسی دیگر در جایی که ذات وجوب را انجام داده، ذات احرام را انجام داده، وقتی که احرام را انجام داده مکلف میخواد براءت از تقید احرام به غسل یا تقید زیارت به وضو جاری کنه، اینجا وضو رو اگر اینجا مکلف وضو رو ترک کرد، عقاب دیگری غیر از اون عقابی که معلومه، یه عقاب برای وضو، برای ترک وضو معلومه، چون میدونه وضو رو اگر ترک کرد یه عقاب میشه بعد از اینکه زیارت رو انجام داده یا میخواد انجام بده، یک عقاب به لحاظ ترک وضو میشه، چون یا تقیدش لازمه اگر انجام نده تقید رو از بین برده یه عقاب میشه، یا وجوب نفسی یه عقاب میشه، پس یه عقاب رو میدونه داره، بیش از یه اقام از ترک وضوع در این فرض میدونه نداره. یه اقامش معلومه، اقام دیگرش هم معلوم العدمه. دو تا اقام بر ترک وضوع در این حالت نداره، دو تا اقام بر ترک وضوع در این حالت نداره. کجا احتمال دو تا اقام میده؟ کجا احتمال، گوش بدید، کجا احتمال دو تا اقام میده بر ترک وضوع؟ جایی که هم احرام رو ترک کنه، زیارت رو ترک کنه، هم وضوع رو، هم احرام رو ترک کنه، هم غسل رو، اونجا احتمال دو تا اقام میده. یه اقام برای ترک احرام، یه اقام برای ترک زیارت، یه اقام برای ترک وضوع احتمال میده که اگر وضوع واجب نفسی باشه، یه اقام دیگه هم اینجا داره. پس فرض جریان اصل براءت از وضوع به لحاظ نفی اقام دوم در جایی است که نخواد اون مقید رو انجام بده. یعنی احرام رو بخواد ترک کنه، زیارت رو بخواد ترک کنه. جایی که ترک هر دو میکنه، بله، براءت از وجوب نفسی وضوع، نفی وجوب زائد را، عقاب زائد براش انجام میده. اما جایی که میخواد اون ذات اون فعل دیگر را انجام بده که واجب نفسی معلوم اصلش که احرام باشه یا زیارت، ترک وضوع یه عقاب یقین داره داره، عقاب زائد هم یقین داره که نیست، چون احتمال اینکه وضوع هم واجب غیری باشه هم واجب نفسی باشه این احتمال نیست، یا واجب نفسی یا واجب غیری. پس یه عقاب بر فرض، در فرضی که اصل براءت از تقید جاریه، یعنی ذات زیارت رو انجام میخواد بده یا ذات احرام رو میخواد انجام بده، یه عقاب بر ترک وضوع معلومه یقینا براءت به لحاظ عقاب جاری نیست. عقاب دوم در این فرض بر ترک وضوع معلوم العدمه، چون احتمال نمیده وضوع هم واجب غیری باشه هم واجب نفسی، یا واجب غیری یا واجب نفسی است که اینا معلومه یه عقاب داره، اضافه بر اینم عقاب دیگری نداره تا بخواد براءت تجاری کنه. عقاب دیگر در فرضی محتمله که ترک کنه اون دیگری را، یعنی ترک کنه زیارت را، ترک کنه احرام را. در این فرض بله، اگر هر دو را ترک کرد احتمال میده که دو تا واجب نفسی ترک کرده باشه، براءت از وجوب نفسی وضوع نفی وجوب نفسی ثانی و عقاب بیشتر رو میکنه، اینجا جاریش است براءت. ولی اینجا دیگه اصل براءت از تقید جاری نیست، چون وقتی ترک کرد هر دو را یعنی احرام رو ترک کرده، یعنی زیارت را ترک کرده. پس امر به زیارت و امر به احرام از غیر ناحیه تقید مخالفت شده دیگه، اصل براءت از تقید اینجا جاری نیست، چون یه تکلیف که بیشتر نبود. تقید که تکلیف نفسی نیست، نفسی مستقل نیست، تکلیف نفسی زمینی است. معنای زمینی بودن اینکه اگر ذات اون بقیه اجزا رو ترک کرده باشه یقینا این تکلیف مخالفت شده دیگه، براءت از زمینیت از جزء زمینیش دیگه جاری نیست. پس این دو تا براءت، اصل براءت از تقید و اصل براءت از وجوب نفسی وضوع به لحاظ نفی عقوبت دوم بر واجب نفسی دوم، این دو تا با هم در یه فرض جمع نمیشن. اصل براءت از تقید در فرضی جاری است که اصل اون واجب مقید رو ذاتش بخواد انجام بده، اینجا اصل براءت از تقید جاری است. اصل براءت از وجوب نفسی به لحاظ نفی عقوبت دوم جاری نیست، چون عقوبت دومی در اینجا در ترک وضوع نیست. اصل براءت از وضوع به لحاظ واجب نفسی دوم و نفی عقوبت دوم در فرضی جاری است که اون واجب نفسی دیگر رو ترک کنه اصلش رو، اینجا بله جاری است. نمیدونه اگه این وضوع هم ترک کرد دو تا واجب رو ترک کرده، پس دو تا عقاب داره، یا یکی اصل براءت از وجوب نفسی وضوع جاری است، ولی دیگه اصل براءت از تقید اینجا جاری نیست، که اون تکلیف دیگر رو علی کل حال ترک می‌خواد بکنه، از به لحاظ تقیدش معنی نداره، شک نداره در اینکه اون تکلیف مخالفت شده در فرض ترکش، دیگه اصل براءت از تقید جاری نمیشه. بنابراین این دو تا اصلای ترخیصی یا دو تا اصل براءت هر کدام در فرضی جاری اند، نقیض فرض دیگری. مجرای اصل براءت از تقید جایی است که ذات مقید را انجام بخواد بده و انجام داده باشه، اینجا این اصل براءت جاری است. اصل براءت از وجوب نفسی جاری نیست، چون عقاب دیگری اینجا محتمل نیست، عقاب بیشتر بر ترک وضوع نیست. اصل براءت از عقاب ثانی بر ترک وضوع جایی جاری است که ذات مقید اون واجب احرام را، واجب دیگر را، زیارت را ترک کرده باشه، اینجا دیگه اصل براءت از تقید جاری نیست، چون وجوبش را وجوب نفسی استقلالیش یکیه، اون مخالفت کرده علی کل حال، معنی نداره اصل براءت جاری کنه. پس این دو تا اصل براءت ها با هم در یک فرض جمع نمیشن، در دو فرض متناقض جاری میشن. او در یک فرض جاری میشه که اون یکی جاری نیست، او یکی در یک فرض جاری میشه که اولی جاری نیست، بنابراین با هم تعارض ندارن. میشه مثل اون دو اصل مشروط اگه دلیل خاصی داشتیم در علم اجمالی، که بحثی نیست اگه دلیل خاصی بگه علم اجمالی، شما هر یکی از دو طرفش اصل مشروط به امتثال طرف دیگر براءت از این طرف جاری میشه، اونجا این دو تا اصل مشروع کسی نمیگه با هم تعارض داره. این که قبول نکردیم اونجا در اون بحث علم اجمالی جریان اصول مشروطه را، چون مقام اثبات عاجز بود، ناقص قاصر بود، مقام اثبات اثبات اصل ترخیصی مطلق میکرد نه مشروط، اونم معارض بود، ترخیص در مخالفت قطعی بود. بنابراین نکته ای را که شهید صدر اینجا باش رد میکنه حرف مرحوم آقای خویی را اینه که اینجا این دو تا اصل براءت هر دو با هم قابل استناد نیستن، به این معنا قابل استناد نیستن، یعنی هر دو با هم در یک فرض جاری نیستن، هر کدام در یه فرضی جاری است که دیگری در اون فرض جاری نیست. وقتی اینجوری شد میشه مثل دو تا اصل مشروط در دو طرف علم اجمالی که اگر داشتیم دلیل برش کسی قائل نبود به اینکه اینجا ترخیص در مخالفت قطعی لازم نیست، مخالفت احتمالی است، نه قطعی. دو تا اصل مشروط ترخیص در مخالفت قطعی نیست، ترخیص قطعی در مخالفت هم نیست. به عبارت اخرى دو تا اصل با هم که جاری نشود، هر کدوم در فرضی غیر از فرض دیگری جاری شد، هر دو اصل مجراش در حقیقت مخالفت احتمالی است، نه ترخیص قطعی، ترخیص احتمالی است. ترخیص در مخالفت احتمالی است که هم اشکالی نداره، اصول عملیه میتونن ترخیص در مخالفت احتمالی. ترخیص قطعی محاله، اینجا ترخیص قطعی لازم نیومدن. این حاصل بیان فنی که شهید صدر با این بیان اشکال مرحوم آقای خویی رو از میرزا دفع کرد. صلی الله علی محمد.